با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز پنجشنبه دهم بهمن ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 3 ژانویه سال 2014 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. از هممیهنان عزیز دعوت میکنیم به خبرها و گزارش‌های امروز و خلاصه ای از خبرها و رویدادهای دیروز یعنی چهارشنبه توجه فرمایید. شاهزاده رضا پهلوی دیشب در مصاحبه با شهرام همایون در کانال 1 به پرسش‌های هممیهنانش که از درون و بیرون از کشور تماس می‌گرفتند پاسخ داد. منابع خبری از تهران امروز گزارش دادند که این مصاحبه با استقبال گرم و گسترده مردم به ویژه جوانان در سراسر کشور روبرو شده است. در این مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به یک بیننده معلم بازنشسته از ایران که از ایشان پرسیده بود آیا ما می توانیم شما را در ایران ببینیم، گفت آری من به ایران باز خواهم گشت. منابع خبری گفتند پاسخ شاهزاده رضا پهلوی موجی از شوق و امید و آزادی در میان میلیون‌ها ایرانی در سراسر کشور پدید آورده است. سایت خبری بالاترین که از پایگاه‌های خبری پرطرفدار در میان نسل جوان است، امروز بیشتر صفحات خبری خود را اختصاص به نظرات جوانان و مردم ایران پیرامون مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی اختصاص داده شده بود. یکی از جوانان در پیامی به این سایت نوشته است که امشب شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به بیننده‌ای در مصاحبه آقای همایون فرمودند من به عنوان یک ایرانی به ایران باز خواهم گشت. پاسخ شاهزاده رضا پهلوی اشک شوق را در چشمان میلیون‌ها ایرانی جاری کرد. از سوی دیگر محمد علی نجفی که اخیراً از سوی حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی به سمت ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب شده بود از سمت خود استعفا داد و امروز پنجشنبه استعفایش مورد پذیرش حسن روحانی قرار گرفت و مسعود سلطانی فر عضو شورای شهر تهران به عنوان ریاست سازمان میراث فرهنگی جانشین او شد. با این حال رئیس جمهور اسلامی محمد علی نجفی را همچنان در سمت مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی ابقا کرد و این سمت را به او سپرد. اصلی دیگر دکتر محمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان در ایران در یک نشست خبری گفت سالانه 85,000 مورد جدی سرطان در کشور بروز می‌کند. به افزود ابتلا به سرطان میان مردان و زنان تقریبا مساوی است. به ضمن اشاره به آماری از مبتلایان به این بیماری گفت بیشترین رشد سرطان در جهان مربوط به ایران است. به این نقش آلودگی هوا در بروز سرطان‌ها را اثبات شده دانست و گفت که سال گذشته حدود 41,000 ایرانی به دلیل بیماری سرطان جان باختند. از سوی دیگر دو تن از فعالان فرهنگی در اهواز 3 روز پیش اعدام شدند ولی مسئولان قضایی اعدام این دو تن را روز چهارشنبه دیروز به اعضای خانواده آنها اطلاع دادند. هاشم شعبانی و هادی راشدی دو فعال فرهنگی عرب‌زبان ساکن رامشیر یکی از شهرهای استان خوزستان بودند. مقامات به مسئولان دستگاه قضایی حتی محل دفن این دو تن را به خانواده‌هایشان اطلاع ندادند و گفتند محل خاکسپاری این دو تن را بعداً به اطلاعشان می‌رسانند. در همین حال صادق لاریجانی یکی از برادران حاکم بر ایران رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در واکنش به اعتراضات بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر و انتشار بیانیه‌های متعدد در درون ایران مبنی بر اینکه اعدام‌ها را متوقف کنید به دفاع از اعدام‌ها تاکید کرد و گزارش جدید احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره نقض مستمر حقوق بشر در ایران را چیز و خلاف واقع و استنباط‌های نادرست دانست. اسیر دیگرد، در حالی که در ایران فقر بیداد میکند، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ماهانه 18 میلیارد تومان به طلبه ها پرداخت میکند. محمد مهدی محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده است که او ماهانه 18 میلیارد تومان برای پرداخت به طلبه ها اختصاص میدهد. به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، این خبر در همایش ذخایر معنوی حوزه ارمیه اصفهان توسط رئیس دفتر رهبر مطرح شده است. وی توضیح نداد که این 18 میلیارد تومان در ماه میان چه تعداد طلبه توزیع می شود. ولی امام جمعه اصفهان یوسف طباطبایی پیشتر از اداری 20 حوزه علمیه در سوریه، لبنان، پاکستان و دیگر کشورهای آفریقایی خبر داده بود. به گفته بود که بودجه تمام این حوزه‌های علمیه به طور مستقیم از سوی رهبر جمهوری اسلامی تأمین و پرداخت می شود. منابع خبری گفتند در سال 1390، یعنی دو سال پیش نیز، دولت احمدی نژاد از پرداخت بودجه کمک به حوزه‌های علمیه به میزان 760 میلیارد تومان خبر داده بود. در همین حال جمهوری آذربایجان تمام فعالیت‌های کمیته امداد خمینی را در این کشور متوقف کرد و حساب بانکی نماینده رهبر را در جمهوری آذربایجان بلوکه نمود. محسن فاکایی سفیر جمهوری اسلامی در باکو ضمن اعلام این خبر علت توقف فعالیت کمیته امداد خمینی در جمهوری آذربایجان را عدم تمدید مجوز اصلی این کشور دانست و خبرگزاری دولتی فارس طی گزارشی اقدام جمهوری آذربایجان را ناسپاسی و قدرناشناسی این کشور توصیف کرد و افزود که حساب بانکی نمایندگی کمیته امداد در باکو پایتخت آذربایجان نیز بلوکه شده است. در همین حال رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت که نتیجه تحقیقات این بانک نشان می‌دهد که ادعای بابک زنجانی مبنی بر انتقال 2 میلیارد و 600 میلیون یورو پول فروش نفت ایران از طریق بانک مرکزی تاجیکستان به ایران هیچ پایه و اساسی ندارد و این ادعا تکذیب می‌شود. به گفت این موضوع به مقامات جمهوری اسلامی نیز اطلاع داده شده است. عبدالجبار شیرین اوف گفت در این باره دیداری با معاون بانک مرکزی ایران داشته است و نتیجه تحقیقات بانک های تاجیکستان را به طور مشروع به آگاهی او رسانده است. بابک زنجانی در جریان فروش نفت ایران توانست در یک قدم 2 میلیارد و 600 میلیون یورو به حساب های خود در خارج واریز کند. در همین حال اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اسلامی از تایید گزارشی برای رئیس جمهور در رابطه با مبارزه با ویژه‌خواری خبر می‌دهد. به گزارش ایشنا وی گفته است که در حال حاضر یک نفر از آنها مطرح است و حجم بزرگی از پول‌های دولت، یعنی بیش از 2 میلیارد یورو، 8000 میلیارد تومان پول دولت، یعنی پول فروش نفت البته، در حساب ایشان است. اضافه می‌کنم که منظور اسحاق جهانگیری همان بابک زنجانی است. وی اسامی هیچ کدام از این دزدان بیت المال را فاش نکرد. یکی دیگر از این افراد، یعنی جهانگیری، ویژه‌خواران هم فرمانده نیروی انتظامی که حدود 185 میلیون دلار از فروش نفت ایران به حساب خودش واریز کرده است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اسماعیلی مقدم از جمله فروشندگان نفت ایران بوده است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در حاشیه علمی پلیس در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی پیرامون جزئیات بدهی 185 میلیون دلاری نیروی انتظامی به وزارت نفت گفت این مسئله در گزارش تفریغ بودجه آمده بود و برخی افراد کج سلیقگی کردند و نام نیروی انتظامی را در کنار مفتدان قرار دادند. به گفت این مسئله سال گذشته در زمان محمود احمدی نژاد مطرح شد و کسری اعتبار نیروی انتظامی در قالب فروش یک محموله نفتی و به نیروی انتظامی واگذار شد و محموله هم به فروش رفت. وی نمیگوید پولها چه سرنوشتی پیدا کرد. چه دزدی ما چه آید گزیده تر برد کالا. در همین حال کارگران فولاد زگرس در اعتراض به عدم دریافت بیش از 7 ماه حقوق ماهانه خود دیروز در برابر فرمانداری شهرستان قره در استان کردستان تجمع کردند. کارگران خواستار دریافت 7 ماه حقوق عقب افتادی خود شدند. امروز فرماندار اردکان یزد گفت که بیش از 20 کارگر معدن چادرملو که اخیراً دست به اعتراض زده بودند بازداشت شدند. وی علت دستگیری کارگرانی را که خواسته جز افزایش دستمزد و دریافت مطالباتشان نداشتند شکایت کارفرما از کارگران دانست که پس از این شکایت ماموران امنیتی و انتظامی این 20 کارگر را احضار و بازداشت کردند. کارگران معدن چادرملو اعلام کردند که باز هم به اعتصابشان تا آزادی این کارگران و انجام خواستهای خود ادامه می‌دهند. فرماندار اردکان یزد ادعا کرد که حقوق کارگران معدن چادرملو از حقوق بسیاری مصدومان دولتی بیشتر است، ولی توضیح نداد که کارگران معدن با تمام سختی‌هایی که متحمل می‌شوند چه میزان حقوق می‌گیرند و چرا به طور علنی دروغ می‌گوید. 3000 کارگر معدن چادرملو از سه‌شنبه تا کنون دست به اعتصاب دادند. این کارگران امروز نیز با تجمع در برابر معدن خواستار آزادی بهرام حسینی نژاد، یکی از نمایندگان خود که چندی پیش بازداشت شده است، و همچنین 20 کارگر زندانی دیگر شدند. در همین حال در پی تعطیل شدن معدن چهارمرغی 600 کارگر بیکار شدند و به میلیون‌ها بیکار دیگر پیوستند. فرماندار شهرستان خرمبید داوود ایوبی علت تعطیلی این معدن را مسائل اجتماعی و حقوقی عنوان کرد. وی تعطیلی معدن را باعث بیکاری 600 کارگر به طور مستقیم و 1000 نفر به طور غیر مستقیم دانست. در همین حال گروهی از دامداران استان یزد به دلیل مشکلات مالی و گرانی سرسام‌آور مواد اولیه و همچنین مایحتاج عمومی بامداد دیروز در برابر استاندار یزد دست به تجمع زدند و خواستار رسیدگی به مطالبات و مشکلات خود شدند. در همین حال روزنامه اصل خبر گزارش می‌دهد که به دلیل عدم پرداخت بدهی معاونت رسانه‌های مجازی صدا و سیما به شرکت‌های طرف قرارداد، تعدادی از سایت‌های تحت پوشش این معاونت قطع و از دسترسی کاربران اینترنتی خارج شده است. در همین حال شرکت خودروسازی رنو در فرانسه امروز اعلام کرد که صادرات قطعات خودرو به ایران را از سر گرفته است. شرکت اتومبیل‌سازی رنو در انتظار توسعه و گسترش همکاری و فعالیت‌های خود در ایران از همکنون تا تابستان آینده است. ژیل نورمان، مدیر منطقه آسیا و اقیانوسیه شرکت خودروسازی رنو در پاریس، ضمن اشاره به توافق اتمی اخیر جمهوری اسلامی با قدرت‌های بزرگ جهانی در ژنو گفت که فرصت خوبی برای فعالیت‌ها در باره رنو در ایران فراهم آمده است. از سوی دیگر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از سوی حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی به ایران دعوت شد. روزنامه القدس العربی امروز پنجشنبه در گزارش نوشت که سفر محمود عباس به تهران با هدف احیای مناسبات و روابط جمهوری اسلامی با تشکیلات خودگردان فلسطین صورت می‌گیرد. بر اساس این گزارش در پی سفر این هفته جبرئیل رجوب دستیار محمود عباس به تهران، تماس‌ها میان جمهوری اسلامی و تشکیلات خودمختار فلسطین از سر گرفته شده است. از سوی دیگر حشمت‌الله تبرزدی که پس از آزادی موقت از زندان مجدداً به خاطر انجام یک مصاحبه با تلویزیون آمریکا به زندان برگردانده شده است، در پیامی از درون زندان مردم را برای ادامه و تشکیل مبارزات در سطح جهان فرا خوانده است. دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در این پیام می‌نویسد با نزدیک شدن 22 بهمن که یادآور به قدرت رسیدن رژیم مستبد جمهوری اسلامی است، مقاومت‌های ضد استبداد مذهبی حاکم بر ایران در سراسر جهان شدت یافته و فعالان سیاسی، مبارزان و تلاشگران حقوق بشر در روزهای 22 الی 27 بهمن ماه در محور خواسته‌هایی که نیاز کنونی جنبش‌های مردم ایران را بیان می‌کند، مشارکت و اعتراض‌های خود را به صورت اکشن‌های محلی در میادین شهرهای جان و در برابر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی به عمل تبدیل خواهند کرد. از سوی دیگر بر اساس گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، سه تالاب مهم دیگر ایران در معرض نابودی قرار گرفت. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از مدیر کل حفاظت محیط زیست به استان فارس خبر داد که تالاب‌های کمرجان، تشک و بختگان در استان فارس در لیست قرمز مونترو قرار گرفتند. درباره نابودی این سه تالاب بارها فعالان محیط زیست در ایران از جمله در شیراز هشدارهایی داده بودند که اگر روند تخریب، تصرف و تغییر کاربری تالاب‌های ایران به همین منوال ادامه یابد، تالاب‌های دیگری نیز به زودی در این فهرست قرار می‌گیرند. منابع خبری گفتند ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین تالاب‌ها را در فهرست مونترو به ثبت رسانده است. عدم توجه دولت به تالاب‌ها، بهره‌برداری افراد غیرمسئول از جمله عوامل نابودی تالاب‌ها در ایران است. و سرانجام این که در ادامه آتش‌سوزی‌ها در پایتخت و برخی شهرهای کشور امروز نیز دیروز آتش‌سوزی گسترده‌ای در خیابان سعدی جنوبی تهران روی داد. بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران، انباری مملو از اجناس در زیرزمین یک ساختمان چهار طبقه در جریان آتش‌سوزی گسترده به کلی سوخت. سخنگوی سازمان آتش‌سوزی دیشب گفت چندین دستگاه برای مهار کردن آتش‌سوزی به محل رفتند و در حال اطفای آتش‌سوزی هستند. هنوز از علت آتش‌سوزی و میزان خسارات احتمالی خبری منتشر نشده است.